أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. پیامبر اکرم فرمود یوم قدیر خم من افضل و اعیاد امتی، روز قدیر خم برترین اعیاد امت منه. کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آیا غیر از جمعه و فطر و قربان عید دیگری هم در امت اسلامی وجود داره؟ حضرت فرمود بله، عید قدیر که از هر سه اونها بزرگتره و بزرگترین عید اسلام. خب عید یعنی چی؟ عید یعنی در واقع بازگشت، عود، برگشتن. یوم قدیر خمن افضل و اعیاد امتی، عید یعنی عود به حق، بازگشت به خدای متعال، بازگشت به اون جایی که هستی ما از اونجا آغاز شد، برگشتن به سوی خدا. سالک الالله تمام مسیر براش مسیر بازگشت به سوی خدا است. انسانی که از احسن تقویم به اسفل سافلین آمده، حالا دوباره میخواد با سلوک الالله این راه رو برگرده و به محضر حضرت حق وارد بشه. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، به لقاء الهی، به وصال الهی نائل بشه. عید یعنی عود، عید یعنی برگشت، برگشتن به همون جا، رجعت به مبدأ، انا لله و انا الیه راجعون. عید یعنی برگشتن. و حالا از این معنای عید میشه درک کرد که افضل اعیاد امت، یعنی اون چیزی که بیشترین تأثیر رو در این بازگشت به سوی خدا و سیر الالله داره، بحث ولایت و امامت امیرالمومنین علیه السلام. افضل اعیاد امت، این یه نکته. نکته دوم اینه، ببینید ولایت یه جنبه باطنی داره، یه جنبه ظاهری. جنبه باطنی ولایت حاکمیت بر قلب و جان انسانه. جنبه ظاهری ولایت حاکمیت بر ظاهر وجود انسان هاست. این دوتا لازم و ملزوم همه، لازم و ملزوم همه. یعنی اینجوری نیست که بشه این دوتا رو جدا کرد از هم. کسی بگه من ولایت باطنی امیرالمومنین علیه السلام قبول دارم اما حکومت ظاهری حضرت رو قبول ندارم، این شدنی نیست. اگر ولایت بر باطن حاکمه، بر ظاهر هم باید حاکم باشه. بعد همینجا میشه فهمید مسئله حکومت در اسلام یه امر یقینیه. یعنی اگر کسی ولایت رو قبول داشته باشه، نمیتواند در ضرورت حکومت اسلامی تردید بکنه. نازلترین مرتبه ولایت حکومت بر جامعه است، حکومت بر بدنها و بر اجسام. این نازلترین مرتبه ولایت. ولایت تو همه مراتبش باید پذیرفته بشه، همونطور که ولایت بر قلب و بر جان و بر دل و بر روح پذیرفته میشه، ولایت بر پیکر و بر جامعه هم باید پذیرفته بشه. این دوتا لازم و ملزومه، هم از فرمانبری از حکومت ظاهری انسان راه به اون ولایت باطنی میتونه ببره، و هم کسی اگر ولایت در باطنش باشه، طبیعتاً تبعیت ظاهری هم در پی او خواهد بود. این دوتا غیر قابل انفکاک از هم. اطاعت فرمان ولی خدا در جامعه لازمه ولایت قلبی و روحی و معنوی ولی الله. این دوتا از هم انفکاک پذیر نیست. بذار بعضی از اهل در واقع تصوف و امثال اینها که یک نوع بی‌اعتنایی نسبت به مقوله خلافت پیشه کردن و فقط به جنبه های ولایت معنوی توجه کردن، اینها به خطا رفته. این حقیقت غیر قابل تفکیک است. یعنی ولایت بر ظاهر و باطن اینها لازم و ملزوم هم دیگه است، نمیشه اینها را از هم جدا کرد. نکته سومی که بگم و دیگه این بحث رو جمعش بکنم، همینقدر برای به هر حال یادآوری شاید کافی باشه، ببینید در متون اهل سنت احادیث بسیاری در معتبرترین کتابهاشون در مسئله خلافت و حکومت اهل بیت علیهم السلام وجود داره. حتی در 12 خلیفه بودن احادیث فراوانی خود سنی ها نقل کردن. حالا من بعضی از اینا رو اشاره میکنم، کتابای بسیار معتبر نزد اهل سنت. ببینید احادیث فراوانی نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود خلفاء من، جانشینان من 12 نفرن. مهمترین کتاب حدیثی اهل سنت که میگن دیگه بعد از قرآن هیچ کتابی در پایه او نیست، کتاب صحیح بخاریه. صحیح بخاری رو بعد از قرآن کریم میگن اصح الکتب بعد کتاب الله، راجع به صحیح بخاری. و میگن لیس له نظیر فی علم الحدیث، هیچ کتابی نظیر او در علم حدیث وجود نداره. تو خود صحیح بخاری از پیغمبر اکرم نقل شده که یکون و اثنا عشر امیرن کلهم من قریش، در واقع 12 فرمان روا جامعه اسلامی خواهد داشت که همشون هم از قریش هم. یا در صحیح مسلم که بعد از صحیح بخاری معتبرترین کتاب حدیثی اهل سنته، از پیغمبر اکرم نقل کردن که لا یزال الاسلام عزیزن الا 12 خلیفه کلهم من قریش، همواره اسلام عزیز است تا 12 خلیفه و جانشین من در بین این مردم وجود دارند و همه اونها از قریش هم. در سنن ترمذی که باز از معتبرترین کتابهای حدیثی سنی هاست، از پیغمبر نقل کردن یکون و من بعدی 12 امیرن کلهم من قریش. تو سنن ابی داوود باز از معتبرترین، اینا دیگه معتبرترین کتابهای حدیثی اهل سنت، تو سنن ابی داوود از پیغمبر نقل کرده که لا یزال هذا الدین قائما حتی یکون علیکم 12 خلیفه، همواره این دین برپاست تا زمانی که 12 خلیفه در واقع در بین این امت باشند و کلهم من قریش. احمد حنبل که گفتم یکی از 4 امام اهل سنته، توی مسند خودش نقل کرده که یکون لهذه الامه 12 خلیفه، پیغمبر اکرم فرمود در این امت برای این امت 12 خلیفه و جانشین من خواهد. حاکم نیشابوری باز از بزرگان علم حدیث در اهل سنت، یک کتابی داره به نام مستدرک الصحیحین، تو مستدرک الصحیحینش از پیغمبر نقل کرده که فرمود لا یزال امر امتی صالحا حتی یمزی 12 خلیفه کلهم من قریش، همواره امر امت من بر صلاح است تا اینکه 12 جانشین من در بین اونها باشند، همه اونها از قریش هم. سیوطی عالم بزرگ سنی صاحب تفسیر و کتابهای متعددی از پیغمبر اکرم نقل کرده که لا یزال هذا الامر عزیزن بعد 12 خلیفه کلهم من قریش. خطیب بغدادی از پیغمبر اکرم نقل کرده، اینا بزرگان اهل سنت هم، که پیغمبر فرمود یکون و بعدی 12 امیرن کلهم من قریش، و بعد از من 12 امیر و فرمانروا خواهد بود، همشون از قریش. طبرانی از پیغمبر نقل کرده لا یزال و حاضر دین عزیزن منیعن الا 12 خلیفه کلهم من قریش، همواره این دین عزیز است منیع است تا وقتی که 12 خلیفه و جانشین من در بین اونها باشند، همه اونها از قریش. ابو نعیم اصفهانی باز از علمای بزرگ سنی نقل کرده در کتابش یکون من بعدی 12 خلیفه کلهم من قریش. صاحب التاج از پیغمبر نقل کرده لا یزال الاسلام عزیزا الى 12 خلیفه کلهم من قریش. بیهقی از پیغمبر اکرم نقل کرده لا یزال حاضر دین قائما حتی یکون علیکم 12 خلیفه، بعدم فرمود کلهم من قریش. متقی هندی صاحب کنز العمال عالم بزرگ سنی تو کتابش نقل کرده از پیغمبر لن یزال و حاضر دین قائما الى 12 من قریش، همواره این دین برپاست تا وقتی که 12 جانشین من باشن، همشون هم از قریشن. همین متقی هندی تو منتخب کنز العمالش نقل کرده که از پیغمبر اکرم که یکون و لحاظه الامه 12 قیمن کلهم من قریش، برای این امت در واقع 12 سرپرست و قیم وجود داره که همشون از قریش هست. و بسیار جالبه یه عالم حنفی سنی به نام خواجه کلان قندوزی تو کتابش از پیغمبر حدیث رو به این صورت نقل کرده که بعدی 12 خلیفه کلهم من بنی هاشم، کلهم من بنی هاشم. خب بنابراین بحث خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام و 11 فرزند معصومش مسئله ای است که در منابع معتبر اهل سنت شاهد بارزی برش وجود داره. اهل سنت هر چی تقلا کردن دست و پا کردن که این 12 تا رو یه جوری پیدا کنن توجیه کنن که جز با 12 امام ما شیعه ها تطبیق بشه، گفت عرض خود میبری و زحمت ما میداری، بی خودی خودشونو خسته کردن، آخرش رسیدن به پرت و پلا گویی. هیچ راهی هیچ مصداقی جز 12 امام شیعه نداره. و جمله آخرم این که یه استفاده اخلاقی هم بکنیم از ماجرای قدیر، و اون اینه، ببینید در بحث ولایت، شاید این رو سال قبلم اشاره کردم یادم نیست، شیعه میگه چی؟ شیعه میگه خلافت و امامت باید به افضل امت برسه بعد از رسول الله. این عقیده ما شیعه هاست دیگه. یعنی چی؟ یعنی باید حق رو به حقدار داد. معنی نداره که تا فرد با فضیلت تری وجود داره به شخص کم فضیلتی یا بی فضیلتی آدم رجحان بده و تقدم بده. حتی این حرف رو یه عالم سنی متاسفانه با اینکه آدم باسوادی هم هست، آدم متحیر میمونه که این تو کتابش نوشته، یعنی تو ابن عبدالحدید سنی معتزلی آدم باسوادیه، یه کتابی در شرح نهج البلاغه نوشته به عنوان کتاب خلیفه چهارم، کتاب بسیار ارزشمندیه، کتاب شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، خیلی مطالب ارزشمندی توش هست، حالا غیر از عقاید سنی گرایانه که توشه، ولی بحثای خیلی نکات بسیار جالب تاریخی اعتقادی اخلاقی در این شرح نهج البلاغه هست. وقت تو خطبه این شهر نهج البلاغه، حالا اگه یادم باشه هم خطبه شروع افتتاحیه شهر نهج البلاغه، ابن عبدالحدید قریب به این مضمون تعبیر میکنه که الحمدلله الذی قدم المفضول علی الافضل، حمد و سپاس خدایی رو که فرد بی فضیلت یا کم فضیلت رو مقدم داشت بر فرد پر فضیلت و با فضیلت. یعنی چی؟ یعنی ابوبکر بی فضیلت، عمر بی فضیلت، عثمان بی فضیلت رو مقدم داشت بر علی پر فضیلت. داره خدا رو ستایش میکنه به خاطر همچین کاری. باید گفت بابا عجب خدایی شما دارینشون. شما اگه بگید یه بچه یه کلاس اول دبستان مثلا یه اسکناس 1000 تومانی نشونش دادیم، یه اسکناس 100 تومانی، این اسکناس 100 تومانی رو ترجیح داد بر 1000 تومانی، میگن عجب آدم احمق. و شما اینو به خدا نسبت میدی، بعد خدا رو حمد میکنی به خاطر همچین کاری؟ علیه بالله که خدا، خدای حکیم بیاد فرد بی فضیلت رو مقدم بداره بر فرد پر فضیلت. الحمدلله الذی قدم المفضول علی الافضل. یعنی واقعا باید خندید به عقل اینجور آدم هایی که این حرفا رو میزنن و پناه میبریم به خدا که آدم با اون درجه علم بعد بیاد یه همچین حرفی رو بزنه. حرفی که گفتم اگر شما به یه بچه دبستانی نسبت بدید بهش بر میخوره، وقت به خدا نسبت میدن این حرف. علی ای حال یه آموزه‌ای که در قدیر وجود داره همینه که ما میگیم باید به افضل امت مسئولیت خلافت و امامت امت سپرده بشه، به افضل. خب این روحش چیه؟ روحش اینه که ما تو تمام زندگی اینجوری باشیم، یعنی با فرهنگ قدیر زندگی کنیم، یعنی حتی تو داوری‌های ذهنیمونا، یعنی تو دلمون میخواییم بین دو نفر یکی رو رجحان بدیم و تقدم بدیم، در واقع اونی که افضله، اونی که احقه، او رو مقدم بداریم، او رو مقدم بداریم. این یه آموزه معنوی و اخلاقیه که انشالله یاد بگیریم. نکنه خدای ناکرده رو حب و بغضها، رو منافع شخصی، روی عصبیتها و امثال اینها ما هم دچار همون خطایی بشیم که این فاجعه در واقع انحراف مسیر خلافت از اون چی که خدای متعال مقرر کرده بود رو به وجود آورد. یعنی روح این فاجعه همین بود دیگه، فرد بی فضیلت رو بر فردی که اسطوره فضیلت بود مقدم داشتن، علی رو خانه نشین کردن و ابوبکر، عمر و عثمان رو بر مسند خلافت نشوند.